子深。شب را می شمارم روز و شب، ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب، بر هوایت بی‌قرارم، بی‌قرارم روز و شب، سر ز کویت بر ندارم، بر ندارم روز و شب، جان روز و جان شب ای جان تو، انتظارم انتظارم روز و شب. میزنی تو زخم و بر میرود، بر میرود، میزنی تو، میزنی تو زخم و بر میرود، بر میرود، جان روز و جان شب ای جان تو، انتظارم انتظارم روز و شب.
ساعت 22 32 دقیقه و 36 ثانیه است و شما شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید. بعد از شنیدن این موسیقی بسیار زیبا، سوال مسابقه رو بار دیگه خدمت شما دوستان تکرار میکنم که اگر تمایل داشتید در مسابقه امشب ما شرکت بکنید. سوال ما این هست که اصطلاح ژاپنی سوندوکو به چه معناست؟ یک، خرید انبوهی از کتاب و مطالعه آنها در کوتاه‌ترین زمان. دو، خرید انبوهی از کتاب و هرگز مطالعه نکردن آنها. عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید و اگر دوست دارید که صدای خودتون رو در برنامه بشنوید میتونید شماره 2265 2285 رو بگیرید و پاسخ خودتون رو همراه با صدای گرم خودتون برای ما بگذارید. همراه ما باشید، همچنان برنامه زوزنقه رو در خدمت شما داریم و بخش بعدی به بررسی چالش هفته خواهیم پرداخت. دوستان، بخش چالش هفته رو با هم آغاز میکنیم. همونطور که همه دیگه در کشورمون در جریان هستید، طی دو هفته اخیر شاهد بارش بارانهای بسیار شدید و بعضا سیلاسا در کشورمون بودیم. خب تبعات مختلفی داشت، علاوه بر این که در بعضی از نقاط این بارش ها خوشایند بود و باعث خوشحالی بسیاری از هموطنان شد، در بعضی از نقاط هم این بارش ها سبب ناراحتی و خرابی خانه ها و بعضا تلفات انسانی شد که خب متاسفانه کاری هم از دست کسی بر نیامد در اون مقطع زمانی. اما برای اینکه بیشتر به این موضوع پردازیم، ببینیم که در واقع دلایل این سیل چی بوده، چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه در دفعات بعدی اگر خدا نکرده با یک همچین حادثه‌ای روبرو شدیم بتونیم بهتر مقابله بکنیم و به نوعی اگر بخوام کامل‌تر بگم مدیریت بحران بهتری داشته باشیم، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای محمد درویش از فعالان حوزه محیط زیست و همچنین آقای هوشنگ جزی هم همکاران من با ایشون ارتباطی برقرار خواهند کرد، مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها و مراتع که ایشون هم گویا روی خط حاضر هستن. آقای درویش سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام و درود بر شما و همچنین شنوندگان عزیز برنامه.
سپاس از شما. آقای جزی خدمت شما هم سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم و همینطور آقای درویش عزیز.
درود بر شما. آقای جزی من سوال نخست رو از شما میپرسم، سوالی هستش که برای همه در واقع وجود داره که چی شد که به یک باره یک سیل این چنین عظیم همه جا رو فرا گرفتش و واقعا دلیل اصلی چی بود؟
نمیتونیم دنبال یک دلیل خاص بگردیم، یک مجموعه دلایل باعث میشه که این اتفاق بیفته. در درجه اول میزان بارندگی برای ما خب خیلی مهم هستش. میزان بارندگی که میتونه بیش از ظرفیت حوضای آبخیز ما یا رودخانهای ما باشه و خب در همه دنیا میبینیم که سیل اتفاق میفته. در ایران هم این بارندگی امسال در این مدت 6 ماهه بسیار شدید بود. ما حتی مثلا در گلستان در عرض 30 ساعت برابر با نصف بارندگی سال گذشته گلستان ما بارندگی داشتیم. در بعضی از استانهامون تا بیش از تا حدود 175 250 درصد مدت زمان مشابه سال گذشته بارندگی داشتیم. بنابراین خب یکی از دلایل اصلی حجم بارش ما بوده که خب میتونه این سیل رو باعث بشه.
درسته.
دلایل دیگه این که خب ما سیل بعضی از جاها به خاطر دستکاری طبیعت، عدم توجه ما به منابع طبیعی کشورمون، عدم توجه به حریم ها مثل حریم رودخانه، حریم حوضای آبخیز میتونه کمک بکنه. یعنی اون کاری که انسان باعثش میشه خارج از بحث طبیعت که این سیل رو تشدید بکنه، یعنی خساراتش رو بیشتر بکنه. بنابراین در جاهایی که ما حواسمون نبوده که اینجا خوب درست از کشور خشکی هستیم، اما حدید حریم و حدود رودخانه هامون رو اگر درست رعایت نکنیم یه همچین بارشی میتونه خسارت زیادی رو به ما بزنه و متاسفانه جان و مال هموطنان ما رو در خطر بندازه.
ممنون از شما. آقای درویش بعضی از افراد معتقد هستند که در واقع یکی از دلایل این وقوع این سیل که این چنین خرابی هم به بار آورد در واقع تخریب جنگل ها بوده و ساخت و ساز در حاشیه رودخانه ها، و از طرف یه عده معتقد هستند که مثلا همین سد سازی ها در بعضی موارد خودش عامل این وقوع سیل های این چنین بوده. شما نظرتون در این خصوص میفرمایید؟
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای جزی. ایشون به درستی اشاره کردن که یکی از مهمترین در واقع مؤلفه‌هایی که سبب شد تا سیل اخیر یک سیل بی‌سابقه باشه برمیگرده به بارندگی‌های بسیار کم سابقه‌ای که رخ داد و سبب شد که نام 4 شهر ایران برای اولین بار 2 بار در طول نیمه اول سال به عنوان پربارش ترین شهرهای جهان یاد بشه. خب این نشون دهنده اینه که این رخداد بی سابقه بوده. اما به هر حال ما میتونستیم به رغم اینکه شدت این بارندگی زیاد بود با برخی از تمهیدات خسارت ها رو کم بکنیم و همچنین اگر که در واقع میزان تخریب ها در بالادست حوضای آبخیز رو میتونستیم مهار بکنیم، اگر که فصل بارندگی در فصلی بود که در واقع رویشگاه‌های جنگلی ما به خصوص در زاگرس پوشیده از گیاه بود، خب این میتونست خسارت‌ها رو کم بکنه. تقریبا میتونم بگم که در بدترین زمان ممکن این بارندگی اتفاق افتاد، به خصوص در زاگرس که هنوز درخت‌ها سبز نکرده بودن، پوشش سبزی در زیرشکوب وجود نداشت و این باعث شد تا قطرات باران اغلب مستقیم به سطح خاک بخوره و نوعی از فرسایش که اصطلاحاً ازش به عنوان فرسایش پاشمانی یاد میشه اتفاق بیفته. یعنی قطرات باران خاکدانه ها رو متلاشی کردن و متلاشی شدن خاکدانه ها باعث میشه که وارد خلل و فرک ها بشن و امکان نفوذ عمودی آب در خاک به شدت کاهش پیدا بکنه، ضریب ارزاب افزایش پیدا بکنه.
درست.
ولی به هر حال آمارها میگه که ما در طول دو دهه اخیر دست کم بین 15 تا 20 میلیون از درختان بلوطمون رو در زاگرس از دست دادیم. ما شاهد این هستیم که کشاورزی در زیرشکوب جنگل‌های زاگرس به شدت داره اتفاق میفته و این کشاورزی منجر به این میشه که امکان زادآوری طبیعی جنگل‌ها به شدت کم بشه. همچنین فشار دام در جنگل‌های ما به خصوص در جنگل‌های زاگرس زیاده و این اگر یعنی یک نهالی هم بخواد دریاد دام اجازه نمیده که این تبدیل به یک درخت بشه. همه این عوامل سبب شده تا برهنگی سطح زمین به خصوص در غرب کشور افزایش پیدا بکنه و این افزایش برهنگی باعث شده تا قدرت تخریبی حمل قطرات باران بیشتر بشه و شما دیدید که این حجم عظیم رسوباتی که در معمولان و در پل دختر مشاهده میشه نشون دهنده اینه که هیچ حفاظی در واقع در کوهستان ها وجود نداشته. باز اشاره شد که بخش دیگری از این تخریب ها برمیگرده به این که ما به بستر سیلابی رودخانه ها تجاوز کردیم. رئیس جمهور هم دیروز تاکید کرد روی این قضیه که ما در خانه رود رفتیم و خانه ساختیم و خانه رود بالاخره خانهش رو پس خواهد گرفت. این به خصوص در معمولان و باز در پل دختر کاملا این ماجرا مشهود بود. در خوزستان در برخی از مواقع تا 150 متر ما به حریم سیلابی رودخانه کارون تجاوز کردیم، در کرخه تا 90 متر تجاوز کردیم و این رودخانه ها که مثل قدیم ظرفیت حمل بار رو ندارن. سدسازی ها به صورت مستقیم سیل رو تشخیص نمی کنن، اما سدسازی ها باعث میشن تا در پایین دستشون میزان در واقع حرکت رودخانه کاهش پیدا بکنه، آب دلال بشه و این باعث میشه تا امکان در واقع رسوب گذاری افزایش پیدا بکنه از یک طرف، و از طرف دیگه نوعی از فرسایش کردش به عنوان ورتیکال اروژن یا فرسایش به کنار رودخانه یاد میشه تشدید بشه. همه این دو عامل باعث میشه تا در واقع حجمی یا استعدادی که رودخانه برای حمل آب داره به شدت کاهش پیدا بکنه و در چنین مواقعی که سطح‌ها دریچه‌هاشون رو باز میکنن رودخونه چون لایروبی هم نشده نتونه این بار رو هم بکنه و بزنه بیرون. خود سطح ها آدرس غلط میدن به مردم پایین دست، میگن دیگه ما اینجا سطح داریم، نیازی نیستش که حالا یه هم بستر عریضی رو ما در نظر بگیریم. به حمله میکنن به سمت کنار رودخونه، اتفاقی که در گنبد افتاد و بیشتر در واقع مناطقی که رفت زیر آب مناطقی بود که حریم رودخانه گرگان رود بود ولی خودش شهرداری در واقع مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری رو داده بود و باید پرسید اون کسی که میاد انشاب برق و آب و گاز میده بعد چه اساسی چنین تخلف آشکاری بکرد.
آقای درویش، من آیا درست متوجه شدم شما به طور کلی با سدسازی در واقع موافق هستید، اما اعتقادتون بر این هستش که بایستی مدیریت بشه همون خود سد هم و اینطور نباشه که حالا چون مثلا خیلی سطح آب بالا نیستش به هیچ عنوان آب رها نشه، بایستی در واقع هر از گاهی این آب جریان داشته باشه، درسته؟
من فکر نکنم مثلا کسی به صورت مطلق با هیچ پدیده تکنولوژیکی بتونه مخالفت بکنه.
بعضی از کارشناسا اعلام کردن که مثلا در بعضی از نقاط کشور در سدسازی افراط شده.
همینطوره، افراط شده. خود وزیر نیرو هم این مسئله رو اعلام کرده، هم وزیر فعلی هم وزیر قبلی گفته که ما در سدسازی افراط کردیم، به جایی که 47 میلیارد متر مکعب مخزن بسازیم نزدیک به 80 میلیارد متر مکعب مخزن ساختیم. این حرفی که خب اغلب کارشناسان زدن و میزنن، ما الان سازمان ملل هم اعلام کرده، اکولوژیست هم اعلام کردن، ما حد اکثر آبی رو که میتونیم در یک سال مصرف بکنیم باید بین 20 تا 40 درصد آب قابل استحصال یک کشور باشه.
من.
اگر فرض بکنیم که آب قابل استحصال ما 100 میلیارد متر مکعبه، پس بنابراین ما باید بین 20 تا 40 میلیارد متر مکعب از این آب رو در حوزه های کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات استفاده بکنیم. در صورتی که الان دوستان ما در وزارت نیرو برای 80 میلیارد متر مکعب مخزن برنامه‌ریزی کردن و قد ساختن یا در حال ساخت هستن و الان صحبت از این میشه که باید 40 میلیارد متر مکعب دیگه هم مخزن بسازن و این رقمو به 120 میلیارد یعنی 120 درصد بیشتر از کل آب قابل استحصال، و این واقعا در هیچ مرجع در واقع علمی پذیرفته نیست این حرکت.
بله، ممنون از نظر کارشناسی شما. اما ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر هدایت فهمی هم برقرار شده، رئیس مرکز پژوهشی آبگستر وزارت علوم. آقای دکتر فهمی سلام، شبتون بخیر.
درود بر شما و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی.
ممنون از اینکه روی خط برنامه زنقه حاضر شدید. ما در خصوص در واقع سیل و چالش‌هایی که پیش رو بود داریم با دوستان گفتگو می‌کنیم، جناب آقای محمد درویش و جناب آقای دکتر هوشنگ جزی، و بحث فعلا به اینجا رسیده که به سدسازی عده‌ای در واقع خورده گرفته بودند که خودش مشکلاتی رو ایجاد کرده در این حالا حادثه اخیر. نظر شما رو هم در این خصوص جویا می‌شیم.
بله، ببینید سدها معمولاً یکی از نقش‌ها و کارکردهای سد کنترل سیلابه، یعنی بخشی از حجم مفید یک سد رو که نزدیک به یک سوم شد حجم یک سد در سدها متفاوته،
بله،
به حجم کنترل سیلاب اختصاص داده میشه، یعنی این حجم باید خالی نگه داشته بشه که در زمانی که انتظار میره که بارندگی ها یا ورودی های در فصل تر داشته باشه باید خالی باشه که بتونه سیلاب و تلندازی بکنه. بنابراین یکی از کارکردهای سدها همین کاهش، تسکین و تعدیل سیلاب هست. منتها باید توجه داشت که این تعدیل و تسکین سیلاب قطعا با بهره برداری درست و بهینه از مخزن امکان پذیره، یعنی منحنی فرمان باید بروز باشه و باید بر اساس پیشبینی‌هایی که میشه اون حجم آبی که باید رهاسازی بشه رهاسازی بشه به تدریج که بتوانه اون ظرفیت رو برای نگهداری سیل حفظ بکنه. خب پس این که ما فکر بکنیم سطح ها واقعا نقش تشدید کننده داشته باشن به جست درست نیست، و من در حال حاضر صحبت هست یک سیستم میکنم که اگر سطحایی که ساخته شدن درست بهره برداری بشن بنابراین نقش مهمی در کنترل سیلاب دارن. این که در حوادث اخیر چه اتفاقاتی افتاده قطعا نیاز به یک آسیب شناسی داره، یعنی ما باید حتما بعد از این که این حالا فاجعه طی شد باید برگردیم و درسایی از این شرایطی که پیش اومده بگیرید.
آقای فهمی عذرخواهی میکنم میانی کلامتون وارد میشم، به هر حال آیا امکان این که از قبل پیش بینی میشد این شرایط و همچنین این بارش ها آیا وجود نداشت؟ چون بعضی از مراکز حالا آب و هواشناسی در واقع پیش بینی کرده بودن از حدود دو هفته قبل که میانگین بارش روزانه در طی این ایام به بیش از 100 میلیمتر خواهد رسید و خب پیش بینی میشد به نوعی، چرا ما خودمون زودتر اقدام نکردیم؟
خب ببینید، اولا مدیریت سیلاب خودش یک هنر و یک تکنیک و یک علم و مجموعه از فعالیت‌های سازه و غیر سازه که باید در کشور به صورت جامع این مدیریت سیلاب پیش بره. متاسفانه ما در کشور اولا عدم وجود برنامه جامع مدیریت سیلاب خودشو در این تراژدی که به وجود اومد خودش نشون داد. بله، این پیشبینی ها شده بود و برای این هم خب یک دسته از فعالیت هاست که فعالیت های کوتاه مدت و سریع هست که باید انجام بشه، از جمله تخلیه سد در به میزانی که بتونه تلندازی برای سیلاب رو داشته باشه.
بله.
و یک سری فعالیت ها هم که از قبل میباید انجام میشد. ببینید، من هفت عاملی که باعث این سیلاب های مخرب شده، ببینید ما یه بارش سنگین داشتیم،
درسته؟
اگر این عواملی که میگم کم بود یعنی اجرا میشد قطعا صدمات ما حداقل 50% کاهش پیدا میکرد و اینو باید پذیرفت. در هیچ جای دنیا سیلاب به طور کلی قابل کنترل، به طور کامل قابل کنترل نیست.
بله.
یعنی به همین دلیل میگن مدیریت خطرپذیری، شما مدیریت باید بکنید سیلو. اصولا هیچ پدیده طبیعی را نمیشه به طور کامل مقابله کرد. مثلا بگی مقابله با خشکسالی، مقابله با سیل، شما نمیتونید، باید خود مدیریت بکنید، سازگار بکنید که کمترین صدمات و تلفات رو داشته باشه. من اگر این هفت عامل رو برای شما را، شما متوجه میشید که
اگر خلاصه فرمایید ممنون میشم.
من تیجیت بار عرض میکنم. اولش این بود که بارش بسیار سنگینی اتفاق افتاد که خودش ناشی از یک پدیده ناهنجاری اقلیمی بود که اگر خواستید من توضیح میدم چرا این بارش با این شدت در زمان کم اتفاق افتاد. دومین عامل تعرض و دستاندازی به حریم و به سر رودخانه ها و مسیل ها بود. در شیراز واقعا این سیل میتونست اتفاق نیفته و این تلفات سنگین رو نداشته باشه. این عمدتا ناشی از تعرض و دستاندازی. سوم عامل ضعف جدی در ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و مسیل ها. عامل چهارم عدم وجود برنامه جامع مدیریت سیلاب و سیلاب دشتاس در کشور. هنوز نقشه پهنه‌بندی سیلخیزی کشور تهیه نشده، کشوری که همیشه در این پدیده رو داره، یعنی خشکسالی و سیل دو روی یک سکن، یعنی شما در این حال که خشکسالی داری سیلاب های مخرب هم خواهید داشت. عامل بعدی غافلگیری واقعا شگفت انگیز و ناهماهنگی ارگانها و دسته های متعلی مدیریت سرزمینی و ضعف شدید در ارگانی مدیریت سرزمینی بود که خودشو نشون داد. عامل ششم اجرا، طراحی و اجرای نادرست زیرساخت های شهری و روستایی است، از جمله خطوط راه هم، خطوط مثلا ارتباطی و شهرسازی که نشون داد در شهرهای در شمال هفته هاست آب ماندگار شده.
بله،
نشون میده که اجرای نادرست و غیر فنی انجام شده. و عامل دیگه که این عامل آخر که میگم به معنای کم اهمیت بودن به هیچ وجه نیست،
درست.
کاهش پوشش گیاهی، گسترش فرسایش وسیع در کشور و به طور کلی ضعف در آبخیزداری کشور واقعا بسیار بسیار شدید هست. و این
نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودی آقای فهمی. من حالا میخوام در واقع وام بگیرم از این نکته هفتم شما که به آبخیزداری اشاره فرمودید و از آقای جزی این سوال رو در واقع بکنم. آقای جزی چقدر در واقع شما موافق هستید یا کلا نظرتون چی هستش که در رابطه با اینکه به جای اینکه به سدسازی بخوایم پردازیم بیشتر به آبخیزداری و اثرات مثبت اون بخوایم توجه کنیم؟
اجازه بدید اینطور بگم که ما احتیاج به یک تعادل در برنامه ریزی و هزینه کرد در کشورمون داریم.
بله.
تعادل به معنای اینه که ما روی یک موضوع خاص، مثلا سدسازی هم در کشور ما لازمه، اما همونطور که آقای درویش اشاره کردن، این سدسازی یک درصدی از منابع اعتباری کشور و یک درصدی از منابع آب کشور را از طریق سدسازی میتونیم مدیریت کنیم.
درست.
در خصوص آبخیزداری، حالا علم هنری که الان در تمام دنیا دارن روش تاکید میکنن این هستش که این بتونه در کل یک حوزه آبخیز، در کل عرصه جغرافیایی مدیریت اتفاق بیفته. آقای جزیر
خیلی مختصر هم توضیح می‌فرمایید که کلا آبخیزداری چی هستش برای شهروندان که مطالعه بشه.
من مثال براتون بزنم، ما الان سالانه 250 میلیون متر مکعب خاک وارد بخزن سدهای کشورمون می‌کنیم.
بله.
این خاک از کجا میاد؟ از مجموعه عرصه جغرافیایی حوزه آبخیز میاد که با از بین رفتن پوشش گیاهی، با بهره برداری های نادرست باعث میشه که این افزایش فرسایش خاک رو داشته باشیم. آبخیزداری در مرحله اول میتونه کمک به فرسایش، کنترل فرسایش خاک بکنه در حوزه آبخیز، میتونه کمک بکنه به مدیریت سیلاب در کل عرصه. ما اشتباه بزرگمون اینه که فکر کنیم سیلاب رو در رودخانه فقط باید کنترل بکنیم. ما باید سیلاب رو در کل عرصه جغرافیایی مدیریت و کنترل بکنیم تا بتونه در یک پهنه وسیع منابع آبی مدیریت بشه. اگر فکر کنیم فقط منابع آبی باید در رودخانه مدیریت بشه، اشتباه بزرگی کردیم که ما اصطلاحا بهش میگیم فقط مدیریت آب، حکمرانی آب، و این اشتباه، این حکمرانی آب باید در کل عرصه اتفاق بیفته. بنابراین اینکه چطور ما سیلاب رو در حوزه ها، مثال بذارم در گلستان سیل 27 اسفند ما تونستیم نزدیک به 75 میلیون متر مکعب آب را با سازهای آبخیزداری سیل رو مدیریت بکنیم در حوزه های آبخیز. نزدیک به حوزه 96 حوزه آبخیز فرشیب که میتونست اگر اونها نبود مطمئنن تشدید خسارت سیل رو داشته باشیم. بنابراین ما با همین اجرای اقدامات آبخیزداری در یک عرصه حوزه آبخیز میتونیم در اون رودخانه هایی که منتهی میشه به این رودخانه های اصلی یا شهرهای ما اون سرعت آب رو کم بکنیم، مدت زمان رسیدن این آب رو بیشتر بکنیم، در نهایت خسارت سیلمون رو کاهش بدیم. بنابراین تو بحث سیل هم میتونه بسیار کمک کنه.
پس به نوعی میشه گفت ضعیف عمل کردیم در این حوزه دیگه.
ببینید خب اشکال همینجاست، وقتی قانون برنامه پنجم ششم تکلیف میکنه که باید منابع مالی کشور طوری تخصیص پیدا بکنه که بین بحث آبخیزداری و سدسازی و مدیریت آب تعادل در بودجه برقرار بشه، میبینیم این تعادل برقرار نمیشه و ما نمیتونیم اون تعهداتی که تو برنامه پنجم بوده یا برنامه ششم بوده رو به خاطر عدم تخصیص منابع مالی کافی به آبخیزداری تضمین بکنیم.
اجازه همکارم آقای محمد جواد ترابی روی خط هستن، در واقع در استودیو هستن، ایشون هم نظری دارن که میشنویم.
بله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای جزی.
سلام.
خاطرتون باشه چند ماه پیش خدمتتون مصاحبه‌ای داشتم برای روزنامه و اونجا اشاره کرده بود به اختصاص 150 میلیون یورو که تصویبم شد اختصاصش برای از صندوق توسعه ملی. آیا اگه این اتفاق یک سال زودتر رخ میداد ما شاهد این بودیم که کاهش خسارتش بسیاری داشته باشیم؟ چون یادمه که راجع به خود خوزستان، لرستان و گلستان صحبت میکردیم.
بله همینطوره. ببینید 200 میلیون دلار بود از سال 1397 از محل صندوق توسعه ملی که معادل 700 میلیارد تومان هست، که همین 700 میلیارد تومان امسال باعث شد که ما حدود 850 هزار هکتار از حوزه‌های کشور نزدیک به 629 حوزه آبخیز رو اجرای عملیات آبخیزداری داشته باشیم. همین امسال تو همین سیل اخیر ما در کرمانشاه، لرستان، خوزستان، در تمام این استانهایی که کار انجام داده بودیم بسیار تونستیم بحث سیل رو مدیریت بکنیم. الان تقدیرنامه‌های زیادی از مقامات استانی و تاکیداتشون، مثلا آقای لاریجانی الان تاکید ویژه کردن که باید ما کار آبخیزداری رو انجام میدادیم، تونست امسال کمک به این مدیریت سیلاب بکنه. اما دیر داریم به این موضوع توجه میکنیم و باز هم به اندازه‌ای که برنامه به ما تکلیف کرده توجه نمیکنیم. ما باید سالی حداقل برای اینکه تعهدات برنامه ششم رو اجرا کنیم سالی 2000 میلیارد تومان برای آبخیزداری منابع مالی بذاریم. با توجه ویژه و دستوری که رهبری داد این 700 میلیارد تومان، یعنی یک سوم منابع مالی مورد نیاز یک سال آبخیزداری در برنامه ششم تامین شد. با اون دستور ویژه به ما با پول رو دادن و الا باز هم با آبخیزداری داده نمی‌شد. متأسفانه توسعه بی‌رویه، مسائل عمرانی در اولویت اول قرار گرفت.
یه نقدی من اینجا بکنم، البته نه به شما، به نمی‌دونم چرا این محاسبات به این صورت اتفاق می‌افته که 150 میلیون یورو یه عدد دیگه است که تو ذهنمون خیلی عدد به نظر منطقی میاد، ولی وقتی دلار اگه اشتباه نکنم 3800 یا یورو 4 تومن اینا حساب شده که عدد اینقدر.
یورو که ندادن اصلا، دلار بوده و 200 میلیون دلار هستش و اون موقعی که اینو تصدیق کردن 3500 تومن بود که معادل 700 میلیارد تومان میشه. الان نیمایش حدود 8000 تومانه که هنوز هم به ما از محل این اعتبارات تخصیص نیمایی ندادن.
حالا دقیقاً اگه نیمایی حساب بشه که باز منطقی تر میشه.
بهتر خواهد شد. امسال باز هم به خاطر اثراتی که آبخیزداری در سال گذشته داشت و خیلی مورد رضایت مردم قرار گرفت، برای اینکه حالا اون سوالی که پرسیدید رو قنوات، چشمه ها، منابع آب مردم، اینا همه تاثیر میذاره کار آبخیزداری. یه عدالت مدیریت و منابع آب رو در کل حوزه برقرار میکنه. به خاطر درخواستا امسال قراره که یه چیزی حدود 1500 میلیارد تومان، یعنی باز دو برابر سال گذشته برای آبخیزداری در نظر گرفته.
البته امیدواریم که واقعا محقق بشه و بعد از دو سه هفته که یه مقدار در واقع خبرها فروکش کرد و آروم شد همه چیز فراموش نشه.
آفرین. یه معضل ما تو این کشور متاسفانه اینه که ما در سال گذشته بحران تپ میکنیم ولی بعد باز فراموش میکنیم، میریم سراغ همون کارهایی که همیشه دوست داریم.
دقیقاً ما این مشکل رو آذر ماه 96 هم بعد از زلزله در واقع کرمانشاه شاهد بودیم که بعد از چند ماه همه چیز و وعده‌ها فراموش شد. اما آقای درویش روی خط تشریف دارید دیگه شما، درسته؟ بعضی از افراد معتقدن که در واقع این بارش‌های شدید که در نهایت هم منجر به سیل و سیلاب شد در واقع نشانگر پایان دوره خوشسالی هستش که چندین سال کشور ما درگیرش بود و نوید یک دوره ترسالی رو میده. کلن با این گزاره شما چقدر موافق هستید و نظرتون به طور کلی در این خصوص چی هستش؟
بله من خدمت جناب آقای دکتر فهمی هم سلام میکنم.
درود بر شما.
درود بر شما. این پرسش خیلی خوبیه که مطرح کردید.
تو خیلی در جامعه وجود میپرسن از هم.
بله خیلی الان این مسئله مطرح میشه. دو سه تا مسئله است که خیلی داره مطرح میشه. یکیش همینه که آیا ما دیگه دوره خوشسالیمون تموم شده وارد دوره ترسالی شدیم. یه بحث دیگه هم که مطرح میشه اینه که آیا این در واقع بارش های عجیب و غریب ناشی از دستکاری اقلیمی بوده، نمیدونم از این داستان ها. در مورد پرسش اولتون که به هیچ عنوان ما نمیتونیم الان اعلام بکنیم که وارد دوره ترسالی شدیم، ما میتونیم بگیم که الان در یک سال ترسالی هستیم، به خاطری که میانگین ریزش های آسمانیمون به مراتب از میانگین دراز مدت بیشتر شده و بجز در یک حوزه که حوزه شرقیمون باشه